شما پور محمدی، سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار مخاطبان ما قرار دادید. آیا شما قبول دارید که این دوره انتخابات نسبت به دوره‌های قبلی ما شور و اشتیاق کمتری برای مشارکت در انتخابات احساس می‌کنیم در مردم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تبریک این ایام عرض می‌کنم خدمت همه مخاطبین عزیز این گفتگو. بله، ما الان مواجهیم با یک فضای نچندان مطلوب برای انتخاباتی که به شدت مورد نیاز کشورمون و مردممون و منافع ملیمون هست. البته خوشبختانه در شهرستان‌ها و مناطق کشور تا حدودی فضا گرم شده و از گذشته بهتر شده، اما در تهران و شهرهای بزرگ هنوز ما اون فضای مناسبی که انتظارش رو میکشیم نداریم.
چرا اینجوری هست آقای پور محمدی؟ چرا این اتفاق افتاده؟
دلایل متعددی داره. بخشیش فضای رسانی القایی بیرونی است. از ابتدای انقلاب مردم هدف تمام رسانه‌های مخالف ایران، اسلام و انقلاب بوده. من روی این سه نکته تأکید دارم. حتی اونهایی که موافق انقلاب و اسلام نبودند و ادعای اینو دارن که ما ضد اسلام و انقلابیم، اونها حاضر نیستند مردم بیان میدون، چون مخالف ایرانند. ایران یه سابقه تمدنی داره. قدرت تأثیرگذاری و حوزه تمدنی بزرگی داره. ایران مقتدر و ایران مستقل موازنه بین المللی رو میتونه تغییر بده. گذشته تاریخش نشون میده. امروز هم من فکر میکنم این قدرت همچنان در ایران هست. و اگر به این ایران مستقل توانمند عنصر فرهنگ و معارف اسلامی رو هم اضافه کنیم، یعنی اسلام رو هم به این ظرفیت بیفزاییم، قدرت تاثیرگذاریش خیلی بیشتره. و اگر به این سه عنصر، عنصر انقلاب رو هم بیفزاییم که شجاعت مبارزه داره و قدرت مقاومت و پایداری ایجاد میکنه، این عنصر هم اضافه کنیم، مخالفت‌ها خیلی جدی میشه و شده. از ابتدای انقلاب مواجهیم با این مخالفت‌ها. من به یک سند آشکار تاریخی مراجعه میکنم. در مرداد ماه 1358 انتخابات خبرگان قانون اساسی داشت برگزار میشد و از اتفاقا همه طیف‌های سیاسی هم بودن، علما بودن، افراد اقتصادی بودن، سیاسیون بودن، حتی برخی گروه‌های ملی هم کاندیدا داشتند. ملی مذهبی هم اونجا بودند. خب در اون انتخابات جالبه، حضرت امام در مرداد ماه یک بیانیه‌ای داره، الان بیانیه منتشر شده، تو صحیفه امام هم هست. امام اونجا می‌فرماد که این حرفا چیه می‌زنن که مردم در انتخابات شرکت نکنند، رأی فایده نداره، انتخابات تأثیری نداره. خیلی جالبه، این یک سند بیان تاریخی است. 45 سال قبل، این مال 1402 که نیست. این نشون میده مردم تعیین کننده بودند در سرنوشت کشور ما و در سرنوشت انقلاب اسلامی. امام این رو خوب یافت، رهبران انقلاب اسلامی خوب این رو یافتند، ملت هم خودش این رو خوب یافت، دشمنان هم رمز موفقیت ما رو فهمیدن چیست. از روز اول تلاش کردن این فاصله بین مردم و نظام و مدیریت کشور که مورد تأیید مردم بوده، این فاصله بیفته. پیوسته امتداد داشته. خب در طول سالها اشتباهاتی ماها داشتیم، دست‌اندرکاران. از اون طرف یک رقابت‌های درونی هم بین گروه‌های فعال سیاسی وجود داشته که همدیگر رو هی تضعیف کردیم، همدیگر رو متهم کردیم، با همدیگه برخوردهای بسیار آزاردهنده و حیثیت برانداز داشتیم. خب این تأثیرش رو افکار عمومیش که نسبت به همه فعالان یک بدبینی به نحوی ایجاد شده، همه مدیران تقریبا متهم شدند به چیزهای مختلف، حال یا ناکارآمدیه یا باندبازیه یا گروهگراییه یا فساده یا انحصار طلبیه، به هر شکلی هر کسی، یا مثلا وابستگی به گرایش های برون مرزیه، تمایلات غیر ملیه، اینا عناوینی بوده که مطرح شده و ظرفیت فعالان سیاسی در تأثیرگذاری رو کم کرده و گروه‌های مرجع خصوصیت خودشونو و قدرتشونو از دست دادن. پس این هم یک نکته بسیار مهم. دشمنان و رقبای بیرونی ما، چه گروه‌های برانداز، چه گروه‌های تروریست و چه دشمنان برجسته و قدرتمند خارجی مثل امریکا، برخی کشور اروپایی، اسرائیل، اینها هم راه‌های تضعیف افکار عمومی رو بهتر از گذشته یاد گرفتن، چون خودشون این کاره هستن و روش‌های بهتری در خدمت گرفتن. خب پس ما مواجهیم با این چند مسئله‌ای که عرض کردم، ما باید به فکر چاره می‌بودیم. من فکر می‌کنم در این سال‌های اخیر ما به جای اینکه چاره اندیشی کنیم، دفع کنیم این خطرات رو، بر این ناکارآمدی‌ها و اختلافات و بگومگوها و اتهام زنی‌ها و پاس گل به دشمن دادن‌های خودمون افزودیم و محصولش شد یک نگرانی عمومی، یک ناامیدی، نمیگم گسترده، ولی بین طیف‌های مختلفی و اقشار مختلفی و به خصوص بخشی از جوانان ما، و دل سردی ایجاد شد. خب این یک بخش مهم این فضا ایجاد شده است. بخش دومم، خب مردم که رأی دادند و میدند، میگن نتیجهش رو میخواییم ببینیم. در این دورهای اخیر نتیجه ملموسی از آرایشون ندیدند که زندگیشون بهتر بشه، مشکلاتشون برطرف بشه، فساد کاهش پیدا بکنه، خدمات اداری بهتر بشه، این رو هم ندیدند به اون صورت ملموس. نه اینکه نیست، چرا، همه دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن، اما یک ادبیاتی در سالهای اخیر تولید شده که خب حالا بین همه رایج شده، میگن آقا سر سفره ما چه اتفاقی افتاده، با آمار و اعداد و تصمیمات تقریبا دیگه مردم قانع نمیشند. و خود ما این رو یادشون دادیم، هر وقت حرف شده، هر کسی ادعا کرده، گفتیم آقا ما سر سفره مردم چیزی نمیبینیم و مردم سر سفرهشون نمیبینن. الان هم طبعا همین ادبیات حاکم هست. این هم اضافه شده به اون مسائلی که من در قبل توضیح دادم، نتیجه شده یک عدم تمایل مشارکت در بخشی بزرگ از جامعه ما. ما رسالتمون این است که با این بخش از جامعه بیشتر صحبت بکنیم.
ببینید آقا، الان به طور میانگین، حالا شما به توطئه‌های کلی از ابتدای انقلاب اشاره کردید، ولی به هر حال میانگین شرکت در انتخابات در بین سال 58 تا سال 98 در 40 سال حدوداً 60% مردم در انتخابات شرکت می‌کردند. ما ولی از سال 98 به بعد در دو تا انتخابات 98 و 1400 با یک افت معنادار مشارکت مواجه شدیم و برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی مشارکت آمده زیر 50%. به هر حال به نظر میاد یه اتفاقی افتاده که مردم به این نتیجه رسیدن که همونطوری که گفتی رأیشان فایده ای نداره. شما چرا فکر میکنید این دفعه فایده ای داره؟ چه تز مردم میپرسن چه تضمینی داره که این دفعه فایده ای داره؟
ببینید، راه دیگه ای داریم؟ این سال بعد از مردم عزیزمون که تردید دارن بپرسیم. اصلا دنیا، حتی دنیای خیلی متمدن به ظاهر، کاملا دموکراتیک، بسیار تو این مسائل تجربه های بسیار زیادی و بیشتر از ما دارن، جایگزینی برای انتخابات دارند؟ ندارند. اگر گله هم میخوان بکنن میگن از طریق انتخابات ثبت میشه، تو خیابون میشه تظاهرات کرد، میشه تو فضای مجازی مخالفت رو ابراز کرد، میشه تو رسانه سخنرانی میتینگ حرفا رو زد، اما ثبت با اندازه قابل استناد ایجاد نمیشه. تنها جایی که میشه گفت آقا مردم اعتراض دارند و میشه بهش استناد کرد انتخاباته. پس اگر کسی اعتراضم داره از طریق انتخابات بگه. حضرت امام و مقام معظم رهبری روی این موضوع تأکید داشتن که اگر حرفی هم داره بیاد با تو انتخابات بزنه. این یه مجرای عاقلانه منطقی تعریف شده است، حتی برای بیان اعتراض و بیان انتقاد. مردم رأی بدن، اما رأی بدن که پیام روشن داشته باشه.
خب وقتی میگه من گزینه نزدیک یا گزینه مورد علاقم یا نزدیک بگیرش، خودم رو پیدا نمیکنم با توجه به این شرایط وضعیت سرسرایت ها، چگونه میتونه رأی اعتراضی بده به قول شما؟
من یه حادثه ای نقل میکنم جالبه. من یادم هست حدود 25-6 سال پیش یک مأموریت 2-3 روزه ای داشتم به 2-3 کشور اروپایی، پاریس هم رفته بودم. انتخابات ریاست جمهوری بود. حزب کمونیست و سوسیالیست ها با حزب شیراک و گلیست ها و اینها رقابت داشتند. ملی گراها هم اون حزب شوپن که اول پدرشون بود، الان ماری شوپن دخترش رئیس حزبه، اینا با هم رقیب بودند. خب من که فرانسوی بلد نبودم، تلویزیون تبلیغات میگه، دوستانمون که ترجمه میکردن برا من، ظاهرا رهبر حزب کمونیست بود، اومد پشت تلویزیون گفتش که من با چشم گریان و قلبی اندوهناک دستکش به دستم میکنم که دستم آلوده به این رأی که میدم نباشه. من این رأی رو به رقیبه که باش مخالفم، ظاهرا به شیراک بود، رأی رو برای این میندازم تا اونایی که دشمن کشوره فرانسه هستند، منظورش ملی‌گراها بود، پیروز نشند. ببینید یه منطق عقلایی است در دنیا. آدم همه چیز سیاسفید میبینه، از منافع خودش محروم میشه. امیرالمؤمنین هم میفرماد آدم عاقل اون نیست که خوب و بد تشخیص بده. این که خب خیلی تشخیص میدن. عقلی که مفید و سازنده است اونه که بین بد و بدتر تشخیص بده و مهمتر آن که قدرت انتخاب بد رو داشته باشه تا دوچار بدتر نباشه و این جسارت رو داشته باشه. معمولا جسارت رو مردان بزرگ در تاریخ که سرنوشت ساز شدند میتونن بگیرن، مثل حضرت امام. و در قطعنامه خیلی اعتراض میکنه آقا قطعنامه خوبه یا بده. نه، آقا قطعنامه به نحوی همه منافع ما رو تضمین نمیکرد و به نحوی میشه گفت یه خورده ما رو از رسیدن به هدف هامون باز داشت، با شعارهامون فاصله داشت. ولی امام جسارت بزرگ تاریخی در تبعیت از فرمایش حضرت امیرالمؤمنین رو پیدا کرد و داشت و به تصمیمی که در ظاهر خوب نبود و جام زهر بود دیگه، از چه بدی بدتر از جام زهر، ولی امام نوشی تا ملت رو دوچار حوادث بدتر نکند. این یک عقلانیت کامل و جامع و بالغه. رهبری معظمم الان من نمیخوام اشاره بکنم، موضوعاتش شاید حرف و بحث انگیز باشه و جا داره صحبت بکنیم و توضیح بدیم، ولی رهبری معظمم در جاهای تصمیماتی گرفتن که در ظاهر خیلی خوب نیست، ولی تصمیمات فوق العاده ارزشمند و برای منافع ملی و امنیت ملی بسیار سازنده است و مهم بوده برای اینکه کشور دچار حوادث بدتر نشه. ما اینو باید بفهمیم و به مردممون باید خیلی روشن توضیح بدیم. شاید الان بگید آقا اومدن تو انتخابات ما اونقدر سود ما نیست، اون کاندیدای مطلوب ما کامل نیست. اولا اینطور نیست، رده های 2 و 3 وجود دارن، رده 1 و 2شون میگن یا اسم نوشتن یا حذف شدن این حرفا، ولی نیامدن در انتخابات یعنی تسلیم شرایط بدتر شدن. اگه شما میگید این شرایط بده، یه عده میگن این شرایط بده، حالا یه عده اینو قبول ندارن، خب بله باید با هم بحث بکنن یا بحث بکنیم که حالا بد خوب متوسطه، من الان وارد این بحث نمیخوام بشم. مخاطب من کسانی هستند که میگن شرایط ما بده، با رأی دادن هم چیزی تغییر پیدا نمیکنه، ما در این یکی دو دورم رأی دادیم محصولشو ندیدیم. من حرفم اینه، رأی ندادن شما تسلیم شرایط بدتر شدن است، دشمنان رو جری کردن است، اونها رو انگیزه دادن تا به توطئه هاشون بیفزایند، به افسردگی و ناامیدی خودمون هم میافزاییم، جنگی تضعیف کننده در درون خودمون تشدید میکنیم. چرا این کارو بکنیم؟ بیاییم رأی بدیم، اولا بگیم ما صاحب مملکتیم، به تعبیر مقام معظم رهبری ما سالاریم، مردم سالارند، پس بیاییم سالار بودن خودمون نشون بدیم. حالا موافق نیستیم، اعتراض داریم، انتقاد داریم، بیاییم رأی منفی بدیم، خیلی ارزش داره. ما این رأی رو هم رو چشم میذاریم و میگیم این رأی ارزنده است، چون مردم ما آمدن به نظام، به انقلاب، به انتخابات، به سیستمی که وجود داره، همچنان نشون میدن این رو راه جایگزین منطقی برای همه امور میدانند. خب میان رأی میدن، ولی رأی منفی میدن، یک به افرادی که مثلا مسئولن، یا الان مثلا منو نمیپسندن، خب رأی منفی به من رأی نمیدن، خب این خودش یه گام به جلوست. خب اما
نمیشه الان تو موقعیتی که هستیم، من میخوام باز از طرف کسانی که نمیخوان رأی بدن صحبت میکنم، سوالو مطرح میکنم. ببینید، ما تو انتخابات خبرگان که شما هم حضور دارید، رئیس جمهور دو دوره مملکت با چندین دوره عضو خبرگان بودن رد صلاحیت میشه. این میتونست نماد باشه. بعد چندین نامه هم می‌نویسه، روحانی هیچ پاسخی دریافت نمی‌کنه. فکر نمی‌کنید مثلا این برای کسانی که می‌خواستن رأی اعتراضی بدن خیلی معنادار هست این ماجرا؟
ببینید، میتونه هر حرکتی آزاردهنده باشه، ولی انسان‌ها فراتر از حادثه هاند و فراتر از همین مشکلاتی که باش آرز میشن. برای ملت‌ها حوادث سختی در می‌گیره، حالا اون حادثه درست یا نادرست، ولی در ظاهر ما ناراحتیم از اون حادثه، متوقف نمیشند. مصیبت بر کسی میرسه، عزیزی از دست میده، زندگیش تعطیل میکنه، میخوابه، میگه من دیگه ترک کردم، دنیا رو ترک میکنم، اصلا میرم خودکشی میکنم. رأی ندادن حکم خودکشی رو داره. یعنی ما نباید برای یک موضوعی که مطابق میلمون نیست و درست هم میفهمیم، فرض اینه دیگه، یعنی ملت میگن حق با ماست و چرا این اتفاق افتاده، حالا همه که نه، یه عده‌ای، چون یه عده هم خوشحالن برخی افراد تایید نمیشن، من الان نمیخوام قضاوت در این جهت بکنم، حرفم اینه ملت ما این دستاوردهای عظیمشو با حضور خودش، با حضور رأی مثبت و منفی خودش به این جا رسیده.
آقا بدیم معتقدن یک زینفعانی داره کاهش مشارکت و یک عده اتفاقا با وجود اینکه ممکنه در ظاهر شعار مشارکت بدن، ولی زینف هستن در کاهش مشارکت. اگه مشارکت پایین بیاد گروهی متهم، اگه مشارکت پایین بیاد جناح اونا برنده میشه. شما این تحلیل رو قبول دارید؟
ببینید، من اصلا میگم تحلیل یا قبول یا قبول نه. اگر مردم ها احتمال اینو بدن که با عدم حضورشون کسانی حاکم میشن که مخالف میلشون هستن، چه باید بکنن؟ بازم بیان رأی بدن، تا همینایی که مخالف میلشون رأی نیارن. ببینید، هر نوع سوالی بکنیم و هر نوع شبهه‌ای داشته باشیم، تنها راه حل شرکته. و من اصلا نمیفهمم چرا اصلاح طلبان، چرا گروهای دیگه هیچ دعوت به مشارکت نمی کنند. آیا بدیلی دارند؟ راهی نداریم. ما اعتراضم که داریم، انتقادم که داریم، باید بگیم آقا راهش اینه. حالا کاندیدای مطلوب 100% ما نیست، 80% ما نیست، 70% ما نیست، 20% ما که هست و کاندید رقیب ما نیست. یعنی تو 20% معنیش اینه اولا حذف رقیب، مرحله دوم هم یک کاندیدایی که 20% به نفع ما نزدیکه. کدام عاقل است که این سود رو کنار میگذارد؟ ببینید، ما باید جدی مباحث کشور رو و منافع ملی رو بحث کنیم بین خودمون و به مردم آموزش بدیم. اجازه ندیم از بیرون بر فضای روانی ما و افکار ما مسلط بشن. معلومه بیرون از اول انقلاب، نه اول انقلاب، قبل انقلاب، به تاریخ ایران خیلی رشک میبرند، از همسایه‌ها و قدرت‌های بین المللی هیچ وقت مایل نبودند که ایران قدرتمند مستقر بشه و مستقل باشه. انقلاب اسلامی دو تا هنر بزرگ داشته، ضمن که انقلاب و اسلام رو در کشور مستقر کرده، دو تا کار بزرگ هم کرده. یکی ایران مقتدر رو به وجود آورده، یکی ایران مستقل رو. و ما این رو باید بفهمیم، ملت هم خوب میفهمه. ما فعالان سیاسی این رو باید به جامعه آموزش بدیم. دشمن ایران مستقل و مقتدر رو نمیخواد، قبل از این که بگیم ایران اسلام و ایران انقلاب رو نمیخواد. و الا یه ایران اسلامی انقلابی بسیار هم خوب تشکیل ما بدیم ولی مقتدر و مستقل نتونه باشه، بازم کارایی نداره. از این جهت فکر میکنم همین دو سه روز باقی مانده هم فرصت‌هایی که در اختیار داریم، این فرصت‌ها رو از دست ندیم، با مردم بیشتر صحبت کنیم. و من اصلا مخاطبم خود مردمم، که شما، من حسم اینه که عقلانیت مردم ما در خیلی از جهات از خیلی از سیاسیون ما و نخبگان ما برتر بوده. یعنی ما خیلی جا دیدیم این رو. مثلا در انتخابات، در تظاهرات 22 بهمن مردم آمدند ولی خیلیشون گفتن معنیش اینه که ما به مسئولین و مجریان انتقاد نداریم، اشکال نداریم، اعتراض نداریم، ما میاییم برای ایران، برای اسلام، برای انقلاب. و چقدر عاقلانه حرکت کردن. از این جهت این رو به نظر من باید بازش بکنیم، توضیح بدیم و اگر این حس رو در جامعه ایجاد کنیم، مشارکت رو بالا ببریم و کاندیدهای متوسط برای هر طیفی، نمیگم کاملا مطلوب، متوسط و قابل قبول، برای حداقل قابل قبول برای هر طیفی بتونیم بفرستن، رأی بدن، به مجلس بفرستن، اولا این مجلسی متنوع خواهیم داشت و مجلس متنوع حتما به نفع کشوره. فضای گفتگو، مباحثه و تضارب آراء جدی درش ایجاد میشه. گرایش های مختلف تمام ظرفیت استدلالی خودشون رو به صحنه میارن. حتما به نفع کشور، به نفع مجلس هم هست.